بسم الله الرحمن الرحیم. تو چون درد منی درمان چه حاصل، گرفتار تو ام سامان چه حاصل. کنم از دست تو فریاد فریاد، دیگر راز تو را پنهان چه حاصل. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. بحث زیبایی رو از کتاب کلمات مکنونه مرحوم فیض کاشانی انتخاب کردیم و از رمزگشایی های حضرت استاد بهره میبریم. حضرت استاد رسیدیم به این بحث وجود و موجود که در جلسه پیش به زیبایی مشخص شد که وجود غیر از موجود هست. این بزرگوار جمله‌ای را از امیرالمومنین استفاده کرده است که وجود یکی از صفاتش اینه که با زمان و مکانه، نه در زمان و مکان. میفرماید که امیرالمؤمنین میفرماید مع کل شیء لا بمقارنته، یعنی خدا اون وجود، و غیر کل شیء لا بمزایلته، با همه چیز هست نه اینکه همنشین آنان باشد، و با همه چیز فرق دارد نه اینکه از آنها جدا و بیگانه باشد. یعنی وجود در زمان و مکان نیست، بلکه با زمان و مکان هست.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب، بحث وجود شناسی لوازمی داره که کلام حضرت امیر علیه السلام هم مخ هستی شناسیه و شاید به این زیبایی کمتر کسی درباره وجود و موجود سخن گفته باشه. البته این بحث در این سادگی بسیار سخته.
بله.
تفاوت قائل شدن بین وجود و موجود خیلی سخته، در این آسانی. در جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم که هر موجودی به واسطه وجود موجوده، ولی وجود به واسطه موجود وجود نی. دنیای مادیگری یا پوزیتیویزم، دنیایی که حسیه، فکر میکنه اصل موجوداتند، شجر و حجر و دریا و صحرا و در و دیوار، اینا موجودند. حالا ما یه معنی مفهوم انتزاع میکنه از اینها، حالا یه معنی وهمی انتزاعی میدونه وجود را.
آفره.
چون اصالت رو چی به چی میده؟ به این صندلی، به این میز، به این دیوار، به این گل، به این صحرا. میگه حالا یه مفهومی ما از اینا انتزاع میکنیم، مفهوم وجود رو انتزاع میدونه. تا حدی هم حرفی نیست، مفهوم وجود انتزاعیه، اونم شکی نیست، مفهوم وجود انتزاعیه. اما آیا مفهوم وجود مصداق نداره؟ برای سوال اینه. بله، مفهوم انتزاعیه شکی نیست،
چون مفهومه،
مفهوم انتزاع میکن. اما این مفهوم بی محتواست و بی مصداقه یا نه مصداق داره؟ حالا اگه بخوای بریم مصداق وجود، مصداق موجود پیدا میکنیم، میگه صندلی موجوده، این دیوار موجوده، این دریا موجوده، این صحرا موجوده. اما شما بگن برو مصداق وجود پیدا کن. حالا بگرد توی عالم اینم کجا وجود نشسته، وایساده، رامه، وجود کجاست؟ مفهومشو داری، مفهوم هم انتزاعیه، اما خود وجود نیست واقعا یا هست؟
چرا؟
اما کجا میشه پیداش کرد؟ کی میتونه پیداش کنه؟ هر چیزی که ادعا کنه من وجود پیدا کردم، خود شأن وجوده.
آفه.
خود وجود خودشو پیدا میکنه. بله. حالا این بحث رو خیلی مفصله.
به هر رنگی که خواهی جامه میپوش.
به هر رنگی هست، اما خود بی رنگ است. ببینم رنگ ها از کجا میاد؟ هر رنگی از رنگ دیگه میاد یا رنگ ها از بی رنگی میاد؟
همون بی رنگی میشه مصداق وجود.
رنگ، حالا ممکنه شما بگید این رنگ رو تبدیل میکنیم به یه رنگ دیگه، بسیار خوب. رنگ مادامی که قرمزی، مادامی که قرمزیه، مادامی که قرمزه سفید نیست، سبز نیست، و حفظ قرمز بوده، باید این تعیونشو از دست بده. رنگ دی، اصل رنگ کجاست؟ لابد اونم میگه مفهوم انتزاعیه. ببین رنگ ها که میبینی، سبز، سرخ، سیاه، سفید، انواع رنگ ها هست. تازه انواع رنگ هم خیلی زیاده ها. یکی از چیزایی که شگفت انگیزه اینه، میدونی چند نوع رنگ ما داریم؟ که بس با بتونی بشماری سبز و سرخ و سیاه و سفید و اینا چند تاش. اما این خود سرخی، چند نوع سرخ، چند نوع سرخی داریم؟ سرخی یه نوع، یه انواع داره،
انواع داره.
چند نوع سفیدی داریم؟
بله.
چند نوع سبزی داریم؟ چند نوع آبی، هر رنگی خودش انواع داره، شاید انواعش هم غیر متناهی باشه. خود این یه عالم، عالم رنگ، خود عالم رنگ یه عالم شگفت انگیزیه. سبقت الله
من احسن من الله، من
احسن من الله سبقت، یعنی رنگ خود. حالا این رنگ ها از کجا میاد؟ آمی. این همه متنوع رنگ ها از خود اصل رنگ از کجا میاد؟ از بیرنگی موجودات از وجود میاد، ولی ما وجود رو نمیشناسیم.
آینه ای عکس تو رنگ کسی است، تو ز همه رنگ جدا بوده،
تو ز همه رنگ جدا بوده. آینه اگه رنگ داشته باشه صورت رو به رنگ خودش نشون میده. آینه وقتی صورت شما را نشون میده که بیرنگ باشه، اما اگه رنگ داشته باشه چی؟
همون رو نشون میده،
یعنی صورت شما به رنگ خودش نشون میده، درسته؟ آره، آینه آبی صورت شما رو آبی نشون میده، شیشه سرخ صورت شما رو سرخ نشون میده. هر رنگ اون شیشه داشته باشه صورت منعکس شده در اون رو با اون صورت نشان میده. پس آینه باید رنگ نداشته باشد تا درست حرف بزنه،
تعبیر شما آینه بندان باشد،
همینطوره بی رنگ باشد،
بی رنگی مستاق وجوده.
اگر آدم رنگین شد همه چیزو به رنگ، آدم هم همینطورند. یه آدم میگه رنگینه یعنی رنگی به خود گرفته، این رنگ هم دیگه نمیخواد ول کنه. حالا شرقی غربی نمیدونم به هر فرقه ای یا هر ایده ای یه رنگی گرفته، همه چیزو به این رنگ میبینه. این ضرب المثل قدیمی عجب حرف خوبیه، کافر همه را به کیش خود پنداره. کافر فکر کنه همه مردم مثل او فکر میکنه، به کیش خود پنداره، رنگ رنگ کفر داره، همه چیزو به رنگ خودش میبینه. اما کی میتونه درست ببینه؟ وقتی که بی رنگ باشه.
چون که بی رنگی اسیر رنگ شد،
موسی با موسی در جنگ شد.
شد
همه این جنگ ها مال رنگ هاست. رنگ سیاه با رنگ سفید نمی سازه، اما بی رنگی با همه اینا می سازه. میدونم سیاه با سفید می سازه یا جنگ میکنه؟
جنگ میکنه.
آه، سیاه با اون سفید میگه تو باید مثل من باشی، سفید هم با اون میگه تو باید مثل من باشی، خود جنگشون شروع میشه. اما اگه بی رنگی بود همه رنگ ها رو میپذیره، به شکل هیچ کدوم، به شکل همه اینا در میاد، هیچ کدوم اینا نی، همه اینا هست، هیچ کدوم اینا نیست.
ما کل شاین
همین. حالا این مقدمه این بود، کلام حضرت امیر علیه السلام رو معنی کنم. و هو معکم، قرآن کریم هم میگه، این در قرآن هم هست. حالا حضرت هم ما کل شاین لا بالمقارنه و غیر کل شاین لا بالمزایده، با هر چیزی هست اما قرین نی. وقت با شی بودن، این معیت خودش خیلی مسئله مهمه. دو چیز که با هم یعنی چی؟ یعنی پلو هم، توجه فرمودی؟ حالا این با هم بودن انواع اقسام داره. دو نفر با هم یعنی ازدواج کنن، دو نفر با هم دوستن، دو نفر با هم همسخنن. مخود و لوبیا رو با هم توی آش می‌ریزی، خب با هم یه لعابی داره. با هم بودن انواع اقسام داره. مثلا این دیوار با سقف با هم، خداوند هم با همه چیزه، با همه چیز نیست.
بله.
حالا خدا که با همه چیزه، مثلا مثل فرض کن مخود و لوبیا پلو هم، اون معیت یعنی چه؟ معیت یعنی چه؟ اینجا معیت معنی احاطه است. ببینم فرق معیت با محیط و محاط چه؟ ما یه محیط و محاط داریم، یه معیت. معیت یعنی با هم. ببین دست من الان با هم، این دست این با هم، محیط و محاط داریم. یه دایره تصویر کن، محیط دایره با درون دایره چه نسبتی داره؟ چه نسبتی داره؟
محیط و محاط.
حالا این محیط دایره با اون چه در درون دایره است با اونا هست یا نه؟
بله.
نسبت مساوی دارن؟
بله. نه.
اون محیط، اون محاطه.
محاطه بله.
دو تا دست با همان میگه منم هستم اونم تو هست. ولی محاط به محیط میگه که من محاطم تو هم محیط، تو اونجا وایسه منم حرف میزنم. محیط بهش میدونی چی میگه؟ وقت میگه اگه من نباشم تو چیکاره ای؟
بله.
محیط اگر نباشون درون، درون چه معنی داره؟ به درون بدون محیط داری شما؟
نخه.
پس معیت حق تعالی معیت احاطیه و که ما میگن معیت قیومی. معیت قیومی فرق داره. همه این موجودات عالم با همان به یه معنی، خدا هم با همه عالمه، ولی احاطه است. قیومی، احاطه قیوم یعنی مبالغه در قوام، مقومه. قیوم یعنی خیلی مقوم. مقوم یعنی چی؟ خدا با همه چیزه، با هر ذره‌ای، با کوچکترین ذره تا بزرگترین کهکشان معیت داره. اما معیتی که میگه من این طرف تو اون طرف، زبان حال چیه؟ من نباشم تو نیستی، تو در پرتو من. حالا یه مثال بزنم، اینا رو باید با مثال یه قدر روشن کرد، فهمش سخته در این که آسانه. ببینم خورشید با این نورش هست یا نه؟
بله.
خورشید با این نور هست، نورم با خورشیده، شکی که نداری؟
خیلی.
نور با خورشیده، خورشیده با نوره، با هم هم، یعنی نسبت مساوی دارن؟
خیلی.
با هم هستن، اما زبان حال خورشید با زبان حال نور چیه؟ خورشید میگه من یه لحظه نباشم تو نیستی،
تو نیستی.
اما نور الان اگر از این شب شد و نور از این پره زمین رفت، از خانه ما رفت و خورشید نی؟ نور از سر بام پرید، روشنی از سر بام پرید. حالا خورشید یعنی پرید؟ خورشید سر جاشه، در مدار خودش، در مرکز خودش. پس نور و خورشید با همن، اما چه با هم بودنی؟ که یکی به دیگری عین وابستگی است. یه مثال دیگه بزنم، شما وقتی سایه اینجا منعکس میشه، الان سایه اینجاست، سایه شما با شما هست یا نه؟
نه.
هر کجا برید سایه شما با شماست. جدا میشه سایه از شما؟
نه خیر.
کسی میتونه سایه شما رو از شما جدا کنه یا نه؟
نه.
معیت داره. اما چجور معیتی؟ یعنی همون زبان حال شما با سایه، زبان حال سایه هم با شما همون زبانه؟
نه خیر.
شما به سایه چی میگی اگه بخوای حرف بزنی؟
من نباشم تو نیستی.
من نباشم تو نیستی، تو اثر من. اما سایه به شما چی میگه؟ میگه اگه تو نباشی من هستم؟
نه خیر.
سایه میتونه بگه تو نباش من هستم یا نه؟
نمیتونه.
نمیتونه بگه.
بعدش این نیست.
اصلا نمیتونه. اما شما میتونید به سایه بگی حال تو هم نبودی من هستم.
بله.
توجه فرمودی؟ پس معیت حق تعالی که خیلی مسئله مشکلی و هو معکم تو قرآن هم هست. اینما کنتم. یکی اونجا، یکی اینجا کلام حضرت مولا علی علیه السلام. میفرمایند چی؟ مع کل شیء. کل شیء. و هر چیزی.
بله.
از کوچکترین تا بزرگترین، از ذره تا کهکشان. لا بالمقارنه، قرین نی، یعنی این معیت این چیز که من و تو نیست، خلاصه من و تو نی، که این موجود هم میگه منم هستم تو هم هستی، حالا با همین، یعنی خداوند میگه منم، حالا که منم تو پرتو منی، تو نیستی. اما حالا این موجود هم که به خداست بگه حالا منم هستم، ها میتونه بگه منم هستم؟
نه.
اصلا چه موجودی با خداوند میتونه بگه منم هستم؟
هماوردی کنه؟ هیچ.
اصلا بگه منم هستم در مقابل تو؟
آفرین.
همچی زبانی هست در عالم؟
وحدت وجود همینه دیگه،
سعی وجود بفرمه.
در برابر حقیقت وجود کسی نمیتونه از اندام کنه.
چه بسا بعضی از مستمعین ما از وحدت وجود خوششون نیاد، بفرمه سعی وجود. البته سعی وجود همون توشته، سعی گسترش وجود عرض کردیم. سعی وجود، وجود منبسط یا وجود حق، گسترش وجود کجا هست که وجود نباشن؟ اینجوری بگیم بهتره. طبعا وحدت هم توش در میاد، اما سعه وجوده، جایی برای غیر نیست. این معیت خیلی معیت مهمه. این کلمه معیت رو خیلی ها متوجه نیست.
جناب مولوی خیلی زیبا میگه، میگه از معیت کی کنم من فهم راز، جز که از بعد سفرهای دراز.
آفرین.
دانش آن نیست، دانش آن بود موقوف سفر، ناید این دانش به تیزی فکر.
آفرین بر شما.
یعنی یه سیر و سیاحتی باید کرد برای
چقدر. نه چه، اینم چه سیر و سیاحت. میگه این معیت رو فهمیدیم، هم در قرآن هم در احادیث هست. خب خدا معیت داره به همه چیز، اما میگه این فهم معیت نصیب همه کس نمیشه.
آفرین.
چه کسی میتواند این معیت و هم بودگی را، همراهی را بفهمد؟ کسی که سفر درازی داشته باشه. خب نتیجه اون سفر دراز چه خواهد بود؟
تیزی فکر.
نه تیزی فکر، نتیجه اون سفر دراز در پایان راه خواهد فهمید که جز حق تعالی چیز دیگری نبوده.
آفرین.
اونجا وقت میفهمه معیت یعنی چه. ببین خداوند با هر موجودی عرض کردیم هست، ولی با انسان هم هست، با آدم هم هست. اما با آدم چه؟ خدا ببین اون عارف، عارف میگه که خب خدا با ماست. بله ما هم با خداییم. وقتی او با ماست ما هم با خداییم. حالا ما با خداییم یا خدا با ماست؟
خدا و هو محکوم.
اون که حتما با ما هست. حالا ما هم با خدا هستیم یا نه؟ واقعا
نمیدونیم.
واقعا هستیم؟ وقت میتونیم با خدا باشیم؟
بله.
ببین اجازه بدید من یه مطلب فلسفی اینجا مطرح کنم که ساده است. انسان یک در انسان بودن است، یک برای انسان بودن. به طور کلی میتونیم بگی یک در چیزی بودن و برای چیزی بودن. در بودن و برای، در و برای انسان. هر موجودی هم در خود است و هم برای خود. میتونیم اینو بگیم یا نه؟ هر موجودی هم در خود است و هم برای خود. این صندلی در خود است. در خود است، یعنی خودش خودشه صندلی. برای خودم هست. درسته؟ حالا فرقش چیه که این صندلی در خود است یا برای خود؟ هر دوش درسته به یه معنی. هم در خودشه، خودشه، هم برای خودشه. حالا به موجوداتی کار نداریم. میرسیم به انسان. انسان هم در خود است، هم برای خود. الان من هم در خودم هم، یعنی خودم هم. هم برای خودم هم. شما هم همینطور، هر فردی هم در خود است، هم برای خود. فرق این دو جمله چیه؟ در خود بودن یعنی هر موجود همون است که هست، خودشه. برای خود بودن توش آگاهی هست. موجودی میتواند برای خود باشد که خود را بشناسد و بداند که برای خود بودن یعنی چه. موجودی که خود را نشناسد در خود هست اما برای خود نیست. چون برای آگاهی، برای یعنی چه؟ یه آگاهی توش هست. یعنی من بفهمم که من کیم، چیم، چی میخوام. باید بفهمم که میخوام. این صندلی صندلیه. میفهمه چی میخواد یا نمیفهمه؟ گمون نکنم بفهمه چی میخواد. در خوده. برای خود نیست، چون خودشو نمیشناسه و نمیدونه چی میخواد که بره بالاتر. بالاتر این 3000 سال، 10000 سال این صندلی اگر بمونه و نپوسه، همین صندلیه. چرا بالاتر نمیره؟ چون برای خوده. مگر اینکه بگردونندش، یه موجود یا عامل دیگه بیاد اینو تغییر بده و تغییرم میده، عوامل درش تاثیر میکنه، عوامل بیرونی. اما خود به خود باشه، عوامل بیرونی نیاد، این صندلی تغییر میکنه تا ابد. اگر عوامل بیرون نپوسوندش، نه نسوزه بر خودش. در خوده. برای چون چرا تغییر نمیکنه؟ چون برای خود نی. در خود بودن در بودن است. اما برای خود بودن یعنی چی؟ یعنی بدانم چه هستم، چه میخواهم بشوم. بدانم چه ندارم، چه باید داشته باشم. ببینم انسان، هر فردی که با شما صحبت کنه، انسان ها هم در خودن هم برای خود، ازشون بپرسی چه میخواهی، میگه چیزی نمیخوام یا میخواد.
چرا میخواهد؟
خیلی چیز داره میخواد. هر انسانی خیلی چیز داره میخواد. شما خیلی چیز داره میخواهی، منم خیلی چیز داره میخوام. هر آدمی خیلی چیز داره میخواد. چرا میخواد؟ برای کی میخواد؟
برای خودش.
برای خودش. یک سوال، یه سوال دیگه هم بکنم. آیا انسان وقتی چیزها را میخواهد هم میداند که چه میخواهد یا میداندم که چه نمیخواهد؟
هم میداند چه میخواهد
ولی نمیداند که چه نمیخواهد.
چرا؟
اگر انسانی نداند که چه میخواهد، ببینید اینجا خیلی مهمه. یه انسانی فرض کن که نمیداند چه میخواهد.
نمیداند چه
وقت میداند چه میخواهد یا نه؟
نه.
بسیار خوب. یه آدم فرض کن دیگه، حالا فرض که نمیدونه چه نمیخواهد. این آدم میدونه چه میخواهد یا نه؟
نه.
پس برای اینکه بدانم چه میخواهم،
باید
بدانم که چه نمیخواهم. وقتی که فهمیدم که چه نمیخواهم، حالا میفهمم که چه میخواهم. حالا میرم سراغ اونهایی که میخواهم که به دست بیارم. اینجا برای خود بودنه. این برای خود بودن است. توجه فرمود. انسان هم در خود است و هم برای خود و میداند که چه نمیخواهد و حالا میخواهد و میخواهد به دست بیاره اون چیزی را که میخواهد. وای به حال اون آدمایی که نمیدونن که چه نمیخوان. به همون اندازه که نمیدونه چه نمیخواد، به همون اندازه که نمیداند که چه نمیخواهد، به همون اندازه نمیداند که چه میخواهد.
آفره.
هرچه شما نخواسته های خود تو بیشتر بدونی، دایره نخواستن های شما گسترده تر باشد، دایره خواستن های شما بیشتر خواهد بود. یعنی چه؟ اینجا یه قدر میتونیم بالاتر بریم. چه وقتی انسان میتواند عالم شود و چیزی را بفهمد؟ چه وقتی؟ وقتی که بداند چه نمیداند. گوش بده.
آگاهی اون چه نداند و بداند.
چه وقتی انسان میخواهد بفهمد؟ هنگامی که بداند که نمیفهمد. اگر کسی نداند که نمیداند و نفهمد که نفهمد، در صدد فهمیدن برمیاد؟
نخیر.
پس برای فهمیدن باید بدانی که نمیفهمی. برای دانستن
خود نفهمیدن خودش فهمیدنه.
آه اونم خودش فهمیدن. اتفاقا حرف درستیه. یک رندی، این در خطابه ارسطو هست.
آره.
ارسطو در این کتاب داره به نام خطابه، خیلی حرفای خوب در اونجا هست. میگه من نشناختن خود را میشناسم، من ناشناختن را میشناسم. وقتی دلیلش چیه؟
و این خودش
در این که همین که میدانم که نمیدانم ناشناختن را میشناسم. خیلی حرف قشنگیه.
حکیمانه است.
حکیمانه است. ارسطو.
استاد خیمیان برنامه ببینید. استاد خیلی بحث لطیف و ظریفیه اینجا. میفرماید که پس صفت وجود اینی که با زمان و همین معیتی که فرمودید، چون زمان و مکان میشه صفت جسم دیگه، ماده دیگه، بنابراین همون معیتی که خداوند با ما دارد با زمان و مکان هم دارد،
با همه چیز دارد.
آره.
مع کل شی دیگه استثنان، خدا با همه چیزه، منتش از این طرف همه چیز با خدا نی. ببین خیلی انسان ها متاسفانه با خدا
تکوینه مکانش شیء که درسته، این که میفرماید مع کل مکانن کل هینن و اوان، این زمانو میخوام بیشتر.
خدا با هر مکانی هست، با هر زمانی هست، اما خدا در زمان نی.
آفرین.
توجه کن، خدا در زمان نی، در مکان نی، در اشیا نیست، اما با اشیا است، با مکان است و با زمان است. مگه شما میتونی یه زمانی فرض کنی که حق تعالی نباشه؟
نه،
نمیشه که. اصلا زمان اثر حقه، اصلا زمان اثر خداونده. حالا البته زمانم خود این کتاب رو باید بخونم، کتاب معمای زمان مردم باید نوشتم من، کتاب معمای زمان رو باید بخونم. زمانم یه چیز پیچیده است که این آغاز زمان رو پیدا کردن خیلی مشکله، اما حق تعالی در زمان نیست، زمانی نیست، خدا مکانی نیست، نه در مکان اصلا مکان گنجایشه حق را نداره، همه چیز در مکانه، هر موجود جسمانی، البته تمام موجودات جسمانی در مکانند و در مکان می گنجند. حق تعالی در مکان می گنجد؟
نه.
این مکان چیه؟ ولی هر موجود جسمانی در مکانه، هر موجود مادی در زمان است، ولی خدا در زمان می گنجد؟
نخیر.
زمان چیه؟ پاره میشه، نابود میشه. زمان اونجا که نور حق، زمان چیه؟ زمان اثر حقه. خالق در مخلوق محبوس میشه؟
نخیر.
علت در معلول محبوس میشه؟
نخیر.
معلول اثر علت. حق تعالی خالق زمان و مکانه، چگونه میتونه در قید زمان و مکان گرفتار باشه؟ من و شما در قید زمان و مکانی، من در مکانم، شما هر موجود جسمانی در مکانه، نمیتونه در مکان نباشه. هر موجود مادی در زمانه، نمیتونه در زمان نباشه. من و شما الان از زمان و مکان نمیتونیم بپریم بیرون، هر جا بریم مکانه، هر کجا بریم زمانه. اما خدا که در زمان نی و در مکان نی، ولی با زمان است، به نحوه باشم عرض کردم احاطی. این احاطه رو اگه نگه اینجا کار خراب میشه. معیت محیطی، معیت احاطی، قیومی، معیت قیومی، حق تعالی قیوم، احاطه در با زمان هست ولی محیط بر زمان، با مکان هست محیط بر مکان، با مافل زمان هست محیط بر مافل زمان، با مافل مکان هست محیط بر مافل مکان. پس هر بالاتری در پایین تر، خدا بالاتر، اعلاست. نه تنها در خدا، خدا در مکان و زمان است. اجازه بفرمایید یه قدری ساده تر صحبت کنیم. خود جناب عالی هم که در مکان و در زمانی، در مکان و زمان نیست.
همینو میخواستم.
چرا؟ چون مسئله اعلایی. شما مسئله اعلای خداوندی. مسئله اعلای خداوند چه موجودیه؟ چه موجود مسئله اعلاست؟
که مظهر اسماء و خلیفت الله.
فقط انسان. فقط انسان. خدا مثل نداره، خدا مثل نداره، شبه نداره، نظیر و مثل نداره، اما مثال داره، مثل و لحل مثل
الاعلا،
مثل الاعلا کیه؟ انسانی،
انسان کامل.
حالا بذار در انسان کامل صحبت کنیم. خدا که خیلی فوق المقوله است، خدا فوق المقوله است. همین شما که الان در این مکان روی صندلی نشستی و صندلی هم در مکانه و در زمانی، در این لحظه داریم با هم صحبت میکنیم، عقل شما نه در زمانه و در مکانه. ببینم عقل شما از صندلی فراتر نمیره؟
نه. چرا؟
عقل شما تو کجا میتونه بره؟
تا بی نهایت، بیکرانه است.
در مکان زمان محصوره؟ از مجردات شما صحبت نمی کنی؟
چرا؟
وقت در زمان و مکانه؟
اخی.
خب عقل شما الان در مکان نی، در زمان نی، ولی بدنه در زمان و مکانه. حالا عقل با زمان و مکانه یا در زمان و مکانه؟
با زمان و مکانه.
عقل با زمان و مکانه اما در زمان و مکانه. مکانه. عقل شما الان شما به خداوند میاندیشی یا نه؟
بله.
وقت در زمان در مکانه، در زمان عقلی که از زمان و مکان خداوند ورای زمان و مکانه، عقل شما به خدا فکر میکنه میاندیشه.
بله.
حالا در زمان و مکانه ورای زمان و مکانه؟
ورای زمان و مکانه.
اصلا کجاست که عقل بگه من نمیتونم دیگه برم بالاتر؟ مگر اینکه حد خودشو بشناسه. یه حدودی عقل داره ولی اون حدود زمانی و مکانی نیست. نمیخوام بگم عقل بی حد، توجه کنید، گویا این حرفای قدی حساسه یا از خاص ممکنه سوء استفاده کنه. من نمیگم عقل حد نداره، عقل حد دارد، اما حد عقل رو مکان و زمان تعیین میکنه.
اخی
حد عقل کی تعیین میکنه؟
خود عقل تعیین.
خود عقل تعیین میکنه. صد آفرین بر شما. بنابراین حالا حق تعالی که مسلما اسیر زمان و مکانی، خالق زمان و مکانی، من و شما هم نیستیم. من و شما از حیث تن و زندگی چند روزه دنیاوی در زمانیم و در مکانیم، اما خرد شما، عقل شما نه در زمان است و در نمکان، بلکه زمان و مکان رو میفهمد، دهر و سرمد را حتی میفهمد.
استاد بذار دو تا مثال قرآنی استفاده کنیم برای تفهیم مطلب.
بله بفرمایید.
که انسان اخی به ساحت قرب الهی میرسه، انسان هم فرا مکان و فرا زمان میشه. یکی داستان اصحاب کهفه. خب اصحاب کهف 309 سال در کوه قاف بودن. خب بعد از این که اینها اومدن بیرون سوال میکنن کم لبستم، جو قالو لبسنا یوما او بعض یوم. این خیلی جای بحث، مفسرین بحث کردن که اینها کجا بودن که 309 سال اصلا براشون مفهومی نداشت. به قول مولوی پیش ما 100 سال و یک ساعت یکی است، این دراز و کوته از ما منفکی است، این دراز و کوته در جسم هاست، این دراز و کوته در جان کجاست. 309 سال اون اصحاب کهف پیششون یک روز بود اندر دو لحظه. میخوام از این قاعده استفاده هایم بکنیم راجع به مسائل قیامت. حالا این داستان یکی از همون مسئله علایی که حضرت عالی فرمودی که اینها در چه ساحتی بودن که زمان و مکان بر اونها
اثر کرده. اینها در ساحت تجرد عقلانی هستند دیگه، در ساحت ملکوت هستند. ملکوت نه زمانی هستند مکانی. اصلا زمان رو عقل تعلیق میکنه. عرض کردم زمان عقل زمانی و مکانی نیست. اینا انسان های عقلانی هستند در عالم عقل. البته اون عقل اثر گذاشته در بدنشون هم طبق روایات کریم که آیات شریف قرآن جسمشون هم سالم مونده بود. ببین اصلا جسم تحت سیطره عقله، جسم تحت سیطره عقله یا عقل تحت سیطره جسمه؟
جسم تحت سیطره عقله.
برای اینکه این مطلب رو من یه قدر واضح‌تر توضیح بدم، اینو یه قدر عرض کردم ساده سخت است. اینا شما آزادی رو معنیش میدونید یعنی چی؟ یعنی آزادی.
بله.
این صندلی آزاده؟
ها؟ نه.
این اتاق؟
نه. اینا
این هوا؟
نه خیر.
دریا محدوده دیگه؟
اینا در حد شما
ساحل داره. چه موجود آزاده در این دنیا، در این کره زمین، در این موجود تا حالا شما دیدی؟ چه موجود آزاده میتونه همونی که هست اون نباشه؟
انسان
فقط. تازه تن انسانم نه، من تنم الان نمیتونه این تن نباشه. من همینم که اینجا نشستم. تنها موجودی که آزاده است عقله. عقل آزاد هست یا نه؟
بله.
عقل هر جور میتونه بیاندیشه یا مجبوره همطور بیاندیشه؟
نه هر جور میتونه.
میتونه یا نمیتونه؟
بله.
آزادی مطلقه. خیلی خوب، ببینم اگر این موجودات عالم آزادی و عقل داشتند، میخوام یه دلیل بیارم برای اینکه چه بسا بگن نه این موجودات هم آزادن، درخت آزاده، دریا آزاده، کوه آزاده. ممکنه ما کسی بگه اگر هر موجود از موجودات عالم آزاد بود، مثل عقل که آزاده و هر لحظه میتونه خودشو تغییر بده، پیش بینی ممکن بود؟ جواب منو بده.
آزاد بودن. آره.
اگر موجودات آزاد بودن، من میتونستم جهان رو پیش بینی کنم که سال دیگه چه اتفاق میفته؟
نه
نمیتونستم. چون آزاد بود ممکن بود یه جور دیگه فکر کنه،
یه چیزی دیگه بشه. اصلا
به همجاست سرنوشت انسان شما آدما نمیتونن پیش بینی کنن. میتونی پیش بینی کنی که سال دیگه مثلا دو ماه دیگه فردا برف میاد یا بارون؟ الان پیش بینی میکنن هوا رو، هفته دیگه هوا سرد میشه، گرم میشه، باران میاد، برف میاد. عرض کنم که حتی زلزله رو پیش بینی خیلی چیزا پیش بینی نمیکنن.
چرا؟
پیش بینی دارن میکنن. قحطی میاد، چه میاد، اینا رو دارن پیش بینی میکنن رو محاسبات، برای اینکه موجودات مادی آزاد نیستن، رو محاسبه همونی که هستن دیگه هستن. وقتی اینا محاسبه میکنن پیش بینی میکنن که این مسیر طبیعی به کجا منتهی میشه، میتونه پیش بینی کنه. ولی یه آدم رو میتونه پیش بینی کنه که این سال دیگه چیکار است، فردا چیکار است؟
آخه
شما میتونی پیش بینی کنی که من فردا چیکارم؟ به خدا نمیتونم من فردا پیش بینی کنم شما فردا چیکاره. دوست حالا شما من شما یه دوستمو نمیتونم پیش بینی کنم فردا چیکار است. ممکنه یک لحظه تمام تفکراتش عوض شه.
آفرین.
یک لحظه ها تمام تفکرش عوض شه. من چگونه میتونم پیش بینی کنم؟ آزادی رو نمیشه پیش بینی کرد. این جهان رو شما میتونی قشنگ پیش بینی کنی به دقت علمی. ببین فلان روز برف میاد، میتونی بگی. فلان روز زلزله میاد، فلان روز نمیدونم سرد میشه، فلان سال قحطی میشه. اینا رو گفتن، پیش بینی کردن. برای اینکه این موجودات یه مسیر طبیعی دارن و از اون مسیر طبیعی خارج نمیشن. ولی عقل رو کسی میتونه پیش بینی کنه عقل به کجا میرسه؟ یا این آدم با عقلش به کجا میرسه؟
آخه
مگر این آدم غیر عاقل یا پیش بینی کنی؟ ولی عقل چون آزاده نمیشه پیش بینی کنه. حالا چرا چی میخوام نتیجه بگیرم از این حرف؟ چرا این حرف رو زدم؟ میخوام بگم عقل فرای زمان و مکانه. آنچه در زمان و مکان است شما میتونی کنترل کنی. آنچه در زمان و مکان است میتونی پیش بینی کنی و به کنترل در بیاوری. اما عقل را نمیتوانی کنترل کنی. به حیطه کنترل شما در نمیآید، چون آزاده. و البته چون عقل آزاده. آزادی از عقل است یا عقل از آزادی است؟
آزادی از عقل،
از عقل است. ببین حالا عقل چیه؟ بنابراین عقل ضمیر اسیر زمان نیست، اسیر مکان نیست. عقل میتواند زمان رو تعلیق کنه، حتی آن رو. دیدم یک ادیب بزرگی میفرمایند که ببین ما الان گذشته رو تعلیق کردیم. ما که در گذشته نیستیم الان. شما در گذشته ای الان؟
نه خیلی.
الان زمان گذشته برای شما چیه؟ تعلیقه.
تعلیق
نیست دیگه الان. آینده چی تو؟ الان آینده برای شما حضور داره یا نه؟
نه نه هنوز.
شما در آن زندگی میکنی. ما نه در گذشته ایم الان، نه در آینده. آینده که نیست برای ما، هست یا نه؟ یه ساعت دیگه برای من نیست، فردا نیست، دیروزم نیست. من در امروزم. امروزم یک ساعت پیش نیست، یه ساعت آینده هنوز نیامده. نی هنوز است، نی هنوز، دیگر نه، گذشته دیگر نه. دو تا کلمه میخوام بگم، اینو حفظ کن. دیگر نه، نی هنوز. دیگر نه یعنی چی؟ یعنی ساعت گذشته دیگر نه. نی هنوز یعنی چی؟
آینده که
ساعت آینده هنوز نیامده. دیگر نه، نی هنوز. پس چه؟ من الانم. خب پس گذشته در تعلیقه، آینده هم در تعلیقه. من حال حالی رو هستم. خیام تمام رباعیاتش همینه. این که میگه حالی درس عیاشی به ما نمیده. آخه بعضی فکر کنن خیام درس عیاشی به ما میده. ابدا. خیام درس فرصت به ما میده. میگه فرصت رو غنیمت بشمار. دیگر نه یعنی گذشته دیگه بر نمیگرده. نی هنوز هنی آینده هنوز نیامده. فرصت را غنیمت شما. این درس رو داره به حکیم عمر خیام میده، نه عیاشی. درس اغتنام فرصت.
حالا میگه،
حالا من یه چیز میخوام فراتر از خیام بگم. این دیگه خیلی عجیبه. خیام گذشته رو تعلیق کرده، آینده هم در تعلیقه، در اکنون زندگی میکنه. حافظ هم گاهی از این حرفو میزنه. من میخوام بگم عقل اونچنان قدرتی دارد که اکنون رو هم در تعلیق میگذارد. شما میتونی در اکنون هم نباشی، در جاودانگی به سر ببری، یعنی به جاودانگی بیندیشی. این اصحاب کهف هم اینا بودن، اونا اکنون هم تعلیق کردن.
آفرین.
این عقله،
تعبیر قشنگ
این حرفه.
جناب مولوی هم میگه عاشق آنم که هر آن آن اوست.
هر آن آن اوست، یعنی اون یه آنی داره که همه آنات از اون آن ناشی می. حالا حافظ به همین آنی که شما میگه اشاره کرده، بنده طلعت آنیم که آنی داره. اون آنی یعنی چی؟ آنی که حافظ میگه چی؟
همون معمول تعلیق این آنه.
اون آنیست که فوق این آنه. اون آنیست که فوق گذشته است. اون آنیست که فوق آینده است. بنده طلعت آنیم
که آنی داره.
این کلمه آن رو به هیچ لغت شما نمیتونید
دارد که جانی داره.
ببین حافظ فرموده آن رو، شما به انگلیسی، فرانسه، عرب این کلمه رو به هیچ لغتی نمیتونی ترجمه کنی.
آفره.
مگر فارسی بدانی و عمق زبان فارسی رو تو بدونی آن حافظ یعنی چی.
اون فوق تعلیق عقل میشه همون ساحت ربوبی دیگه.
ساحت ربوبی، ساحت جاودانگی.
آفره.
بله، ساحت جاودانگی.
پس قیامت هم به این معنا، از این منظر. چون مثال دوم من همین بود. مثلا در سوره معارج هست که تعرج الملائکه و روح اله فی یوم کان مقدار او 50,000 سنه. بعضی میگوین که وقتی که یک روزش برابره با 50,000 سالشه، ما با 70 سال چطور میخوایم مثلا عذاب بشه؟ حالا با این بیان شما چقدر لطیف شد این آیه.
وقت تازه اینم تمثیله، هنوز این تمثیله. این یوم کان مقدار او، یوم هم نه یه روز 24 ساعت، یوم یعنی لحظه، یه لحظه، یه آن، همون آنی که حافظ میگه یه آن اون عالم بیش از 50,000 سال این دنیاست. این 50,000 سال هم یعنی من الازل الی الابد. این تمثیله. آن اونجا مقدار نیه که شما اندازه بگیری مهندسی کنی،
نه، جاودانگیه. بله،
جاودانی، آن جاودانگیست. یوم اونجا یعنی آن، آنم آن زمانی نیست. این 50,000 سال هم 50,000 سال دقیق نیه، یعنی از ازل تا ابد
جاودانگیست. یه بیت مولوی داره قشنگه: عاشق آنم که هر آن آن اوست، عشق و عقل جندار یک مرجان اوست.
تمام شد داره.
اون مرجان یعنی جاودان.
تمام شد داره. مرجان، این کلمه مرجان هم خوب شما گفتی. از اینجا من یه چیز به ذهن اومد.
چقدر زیبا گفتن اینا.
مرجان یه اسم بسیطه دیگه، هم یه چیز، یه دانه ارزشمنده.
لولو مرجان.
آره. اما مرجان میتونه بگه چیزیست که مرجان من است.
آفرین.
جان من را. مرجانه و خیلی قشنگه. مرجان اسمه،
اسم مفعوله،
اسم یک
سریع جان
گوهر گرانبها هست، اما مرجان من است. حالا ببینم مرجان جان مهمتر یا اون مرجان قیمتی؟
معلومه مرجان من،
معشوق مرجان است، مرجان من است، معشوق مرجان من است، یعنی جان مرا. مرجان من مهمتر یا اون مرجان قیمتی؟
مرجان مرا.
آره،
اینجا دیگه جاودانگیه.
آره،
زمان و مکان هم نداره. خوش آنانی که قیامتشون جوار جانان. چقدر زیبا گفتم بزرگان.
ببین، زمان در هم نوردیده میشه، مکان در هم نوردیده میشه. یوم نطف السماء کطی السجل للکتب، در هم نوردیده میشه،
جمع میشه،
هیچی نیست، یعنی در جمع عظمت لایتناهی و جاودانگی حق تبارک و تعالی.
احسن، خیلی زیبا بود استاد، خیلی بحث لطیف بود. و این معنی وجود که فارغ از زمان و مکانه، دیگه معنی ازلیت و ابدیت و همه را هم مشخص بکنه.
همه مندک در هستیه دیگه، همه مندک در هستیه، همه چیز
اثر هستی بر ازلیت و ابدیت هم محیط است.
منتوش ما چون در چنبره زمان و مکان گرفتاریم، متاسفانه زمانی و مکانی، متاسفم نیست، باید زمانی و مکانی می اندیشیم، اما این توانایی را هم داریم که از زمان و مکان فرار رویم. متاسف اینجا جای تفسیر که نمی خوام بریم بالاتر، در چنبره زمان و مکان گرفتاریم. وقت به همین جهت است که مرگ را مرگ می بینیم. اگر کسی بتونه از زمان فرار بره، مرگ و مرگ نمی بینه. عرفا، اولیاء خدا، مرگ را می پذیرند برای اینکه فرار رفتن است.
آفرین.
مرگ برای اونها مرگ است یا فرار رفتن؟
فرار رفتن، تبدیل شدن.
از نظر ما مرگ نابودیه، فکر میکنیم نابود میشه، ولی این فراروی است.
آفرین.
وجود که عدم نمیپذیره، هستی که عدم نه، فستی تبدل، موجودات تبدل میکنه، ولی هستی برای همیشه هستی است. مرگ فرار رفتن است، و این فرار رفتن همونو که عرض کردم، در خود بودن و برای خود بودن. هیچ موجودی برای خود نیست جز انسان. همه موجودات در خودن، برای خود نیستند. انسان هم در خود است و هم برای خود، زیرا میتواند فرار رود و مرگ را هم فرار رفتن میداند.
مولوی هم میگه مرگ را بگزین و بر در این حجاب، بی حجابت باید اسرار لبا.
بسیار.
نه چنون مرگی که در گوری روی، مرگ تبدیلی که در نوری روی.
در نوری روی، یعنی مرگ رو اینو تبدیل میدونه،
تبدیل
نه نابودی. شهادت نابودی نیست، اصلا نابودی معنی نداره.
خیلی استفاده کردیم استاد این تفسیر این آیات، چون بعضی میگن آخه ما 70 سال عمر کردیم، چطور باید بریم مثلا یه روزش 50,000 سال؟ حالا اونجا زمانها در نوردیده میشه
دیگه، اصلا زمان
ساحت الهی، هر لحظهش، هر آنی متولد آنی تازه است. انشالله بیشتر اینو بحث میکنم. من ذره و خورشید جهانی تو مرا، بیمار تو ام، طبیب جانی تو مرا. تا دیدار دیگر، به اتفاق حضرت استاد با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.